خانه عالم. این گرایش لفظی، یعنی اگر گرایش لفظی تنها باشه، در شخصیت سازی انسان، در ارتباط پیدا کردن انسان به لقاء حق، به قرب حق، ابدا اثری نخواهد داشت. اما اگر گرایش گرایش حقیقی باشه که عبارت از تسلیم بودن در برابر تمام فرمانهای پروردگاره، این گرایش شخصیت سازه. بعد از مدتی، حالا به تناسب عمر انسان، در هر حدی از عمر که این گرایش گرایش حقیقی باشه، یقیناً انسان معنون به تمام عناوین مثبت بیان شده در قرآن کریم میشه: مؤمن، محسن، صابر، متوکل، قاصد به معنای عدالت، مجاهد به معنای جنگ در میدان فیزیکی و جنگ با هوای نفس. اینا همه نتیجه گرایش حقیقی به پروردگار مهربان عالمه. اما گرایش اگه لفظی باشه، حالا آدم روزی 10,000 بارم الله الله بگه، روزی 10,000 بارم یارب یارب بگه، ولی در حوزه تسلیم به فرمانهای پروردگار عالم نباشه و معبودش هوای نفسش باشه یا شیطانهای بیرونی و خارج از وجود باشه، شیاطین جن و انس، این با این الله الله گفتن و یارب یارب گفتن نصیبی نمیبره، بهره ای نمیبره، سودی به او در معنویت و در روحانیت وجود نمیرسه. حالا نمونه خیلی روشنش اینه که وجود مبارک زینب کبرا بعد از لحظاتی که از حضرت ابی عبدالله جدا میشن و برمیگردن به طرف خیمه، بعد وداع بیرون خیمه، امام هم میرن، ایشون میشنون که از میدان صدای تکبیر میاد، الله اکبر. در گرایش حقیقی به الله اکبر، خب انسان عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، این گرایش حقیقی به الله اکبر که پیش او، پیش باطن او، پیش اعتقاد او و پیش محبت او، الله اکبر من کل شیء و ما سوى الله همه اصغر می نمان پیش او، و این همه اصغر اونقدر جاذبه ندارن که او را از اکبر و من کل شیء به جانب خودشون انصراف بدن و روشو برگردونن. خب این گرایش، گرایش حقیقیه، گرایش اصیله، ولی وقتی زینب کبرا بر میگرده میبینه 30,000 نفر با همدیگه دارن میگن الله اکبر، چه علتی باعث شده بگن الله اکبر؟ هیجان زدم دارن میگن الله اکبر. اینه که سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، خود رو پیروز میبینن، برای پیروزی بر امام به حق و کشتن او دارن میگن الله اکبر. واقعا این الله اکبر با سخن بچه بی سواد کم عقلی که تو حیات خونش داره فریاد میزنه کلاغ پرید، این الله اکبر با این کلاغ پرید چه فرقی میکنه؟ چه اثری داره این الله اکبر؟ در الله اکبری که وجود انسان، روح انسان، قلب انسان تسلیم فرمانهای پروردگار عالم نیست، چه اثری هست؟ برای شخصیت آدم چی کار میکنه این الله اکبر؟ برای دنیای آدم و آخرت آدم چی کار میکنه؟ مثل رباخوری که مثلا روز پنجم برج امروز صورت برداری کرده که 30 نفر باید امروز که روز پنجم برج ربای پولهای قرضی رو به او برگردونن. حالا پشت ماشین نشسته تو ترافیک هم گیر میکنه، حوصله‌اش هم سر میره، براشم مشکل تو ترافیک موندن، تا ترافیک باز بشه ممکنه 10 بار بگه لا اله الا الله. و کسی که در قرآن مجید خدا میفرماید و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، که به نظر من آیه رو باید اینجوری معنی کرد، بیشتر ترجمه ها عکس معنی کردن. حالا شاید اونا هم دلیلی داشته باشن، من دلیلشون رو نمیدونم، اما خود من در ترجمه قرآنم که قبل از چاپم 4 ماه مرکز مطالعات ترجمه کاملا بررسی کرد و بیش از 3 تذکر نداشت، اینجا رو هیچ تذکری نداشت. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، از طرف خدا و پیغمبر به اینا اعلام جنگ بدین. اما بعضی داره به اینا بگین به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بدن، اینا که با رباخوری خودشون دارن با قانون خدا می جنگن دیگه، اعلام جنگ لازم نیست، خودشون وارد میدان مبارزه با قانون الهی شدن برای قانون شکنی. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی به اینا بگین که خدا انتقام شدیدی از شما میگیره و پیغمبر هم شدید از شما ناراضیه و متنفره. حالا این آدمی که خدا و پیغمبر بهش اعلام جنگ دادن، یه 20 دقیقه تو ترافیک مونده، 10 بارم گفته لا اله الا الله، واقعا این لا اله الا الله با لا اله الا الله گویندهی که یزید فرستادش رو اون تخته ها، زین العابدین نگفتن منبر، منبر که جایگاه محترمیه و جای انبیا و ائمه و اولیاء خداست و اینقدر هم جایگاهش بالاست که بعد از مرگ میرزای شیرازی و فکر میکنم مرگ آسد محمد فشارکی که بعد از میرزای بزرگ او رو مرحوم آشخ عبدالکریم و نائینی اعلم علمای شیعه میدونستن، اما هر کاریش کردن مرجعیت رو قبول نکنه، قبول نکرد و هر چی بهش پیشنهاد دادن این آیه رو جواب داد: تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گفت من چون مدیریت قوی ندارم تو مرجعیتم ممکنه فساد ایجاد بشه، ظرفیت بالایی هم ندارم، میترسم دچار برتری جویی بشم. و قبول نکرد تا از دنیا رفت، که باید گفت جاشون خیلی خالیه. یه بار دیگه باید گفت خیلی خالیه، بازم باید گفت جای اینجور افراد خیلی خالیه که مرجعیت دنبال میتاخ. اینا از دست مرجعیت و این جایگاه ده اسبه فرار میکردن به ظن اینکه نبادا قیامت دچار دادگاه بشن. وقتی حوزه درس قوی نجف منتهی شد به میرزای نائینی پیغمبر اصول که عموی پدر بزرگ من مرحوم آیت الله العظما شیخ موسای خونساری صاحب منیت الطالب که تقریرات فقه مرحوم نائینیه مکاسبش، از شاگردان ایشون بودن و شبهه اینو داشتن که بعد میرزا ایشون مرجع شیعه بشه که عمرش کفاف نداد، مرحوم سید صاحب وسیله مرجع شد. داماد مرحوم میرزای نائینی صاحب انوار درخشان و شرح اصول کافی که من 10 سال با ایشون محشور بودم، در همدان زندگی میکردن، انسان خیلی والایی بودن. میگفتن اون زمان خود منم جزو شاگردای میرزا بودم، روز اولی که اون حوزه عظیم تشکیل شد بعد مرگ مرحوم فشارکی و میرزای شیرازی، میرزای نائینی اومد درس، نشست پای منبر رو زمین برابر طلبه ها، طلبه هایی که یه درمیون مجتهد بودن. بهش گفتن ها ما هم نمی بینیم اتون، هم ممکنه صداتون به ما نرسه. خب تشریف ببرید بالای منبر، منبرم 2 پله‌ای بود. گفتن ایشون اون روز درس ندادن، از بس یه گریه کردن. گفتن که شما دارید به من میگید برم جایی بشینم که جای شیخ طوسی و جای علامه حلی بوده، یعنی من شایستگی دارم اینجا بشینم؟ این احترام و منبر داره. زین العابدین به یزید گفتن بگذار من برم روی این چوب ها زهل اعواد، یعنی منبری که مال حکومت ظالم باشه منبر یه مشوبه، به درد سوزوندن میخوره و به درد از بین بردن میخوره. همه مراحل مسئله همینه. اون رباخوری که داره میگه لا اله الا الله چی داره میگه؟ 30,000 نفر قاتلی که دارن میگن الله اکبر چی دارن میگن؟ ثروتمندی که میلیاردها ثروت داره و خونش از بس قیمتش بالاست کسی نمیتونه بخره، یخچالش دائما پره، ماشینش 400 میلیون تومنه، نمیدونم زمینهاش چقدر سند داره برای زمین، این بدون اینکه زکات بده، بدون اینکه خمس بده، بدون اینکه ناله ستم دیده‌ای به گوشش بخوره، بدون اینکه افتاده‌ای رو دستگیری بکنه، حالا بیاد انقدر بخوره حتی ازا بلغت الغلغوم، بعدم کنار استخری که تو حیات 5000 متری فلان جای تهران داره یلم بده، بگن الحمدلله. این گرایش به حمد، اون گرایش به لا اله الا الله، اون گرایش به الله اکبر، نه چون این گرایش هم لفظیه، به قول حضرت رضا مسخره کردنه. حالا یا مسخره کردن صاحب اسم مسما یا نه مسخره کردن خود لفظه، اما اونی که گرایش حقیقی به هم داره اونیه که روحش، قلبش، وجودش، اندیشش تسلیم به محمود این حمده، چون حمد محمود میخواد، یعنی سه جهت داره حمد، یه جهتش حامده، یه جهتش حقیقت حمده، یه جهتش هم محموده که پروردگار عالمه. حامد اونیه که با زبان داره الحمدلله حقیقی رو که همون تسلیم بودنه اظهار میکنه. محمود پروردگار عالمه، حمدم همینیه که خود پروردگار تعلیم داده. در الحمدلله رب العالمین جمله خبریه است از جانب خدا، از جانب ما انشائیه است، یعنی این سه عنصر رو داره حمد. عنصر اصلیش محموده، عنصر اظهار کنندش حامده، حقیقت مسئله حمده که اون حقیقت تسلیم بودن به فرمانهای الله، که یکی از معانی الله خالقه، الله خالق و کل شیء در قرآنه، یکی از صفاتش رزاقیته، نهایتا یعنی همه کاره من، که من حامد باید تسلیم این همه کاره و رب و مولای واقعی باشم تا حمد به معنای واقعی تحقق پیدا بکنه. خیلی لطیفه مسئله، خیلی ظریفه. منم یقین دارم که شما بزرگواران تمام لطائف و ظرائف این مقدمه رو دریافت کردید. من نیازی به توضیح بیشتر نمی‌بینم. البته هم تمام این متنی که از زین العابدین علیه السلام یادداشت کردم براتون بخونم. امام که خب عالم همه معارف الهی است، دریای بینش، دریای بصیرت، یه آیه‌ای در آخر سوره یوسف هست، سوره‌ای که بسیار دقیقه و خیلی کار میبره آدم حقایقشو به دست بیاره و واقعیاتشو کشف بکنه. مثل همین ما عبر او نفسی ان نفس الامارتون بسو، که یقینا حرف زلیخاست هیچ ارتباطی به یوسف نداره. من در جوابیه دومم که دنبال جوابیه پریروزه که حدوداً بالای 50 تا سایت جوابیه رو به فیلم شب شنبه نوشته بودن و خیلی هم پذیرفتن، بعضی هم دوچار لغزش شدن، فکر کردن که نه یوسف باید گناه میکرده چون گفته ما عبر او نفسی، و این بزرگواری که جواب داده گفته من محقق قرآنیم. حالا من در جوابیه دوم تمام دقایق مسئله رو می نویسم. حضرت عالی های محقق قرآنی هستی، بیه بیش آیات قبل از ما عبر او نفسی رو ببین، آیات بعد و با واقع عاطفه ببین، زمان این گفتگو که آخریش و ما عبر او نفسیه در جلسه پادشاه مصر ببین که یوسف نبوده. بعد تمام شدن گفتگو، چون یوسف اول حاضر نشد بیا تو اون جلسه، گفت زنها رو جمع کنید بپرسید با من چی بوده داستانشون. اول پاکدامنیش رو میخواست اثبات بکنه، بعد که جریان گفتگو با زلیخا و خانوما تموم شد، شاه به فردش گفت حالا برو ورش تو بیار از دخل سهول نفسی. اگه در ترکیب خود آیات این آقا دقت میکرد نمیگفت این حرف مال زلیخاست. حالا تو ذهن بعضی هست که زلیخا کافر بوده، نه، زلیخا اولا مشرک بوده، مشرکین خدا رو قبول داشتن. در قرآن هم چند بار خدا به پیغمبر میگه از این مکه یا بپرس ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، همین بت پرستان مشرک هست، جواب میدن لیقولن الله. بگو پس چرا این چوبا رو میپرستین؟ میگن هؤلاء شفعاء اونا. چوب بی جان چجوری شفاعت میکنه؟ جواب میدن ما این چوبا برامون اصالت نداره، اینا شکل ارواحی هستن که بغل دست خدا به خدا کمک میدن، کار انجام میدن. ما اون ارواح رو در حقیقت شفیع کردیم که پروردگار میگه ان هی الا اسماء اون سمی، اینا همه اسم، اینا مسما نداره، شما جاهلین، اینا مسما نداره که براش مسما ساختین، اینا الفاظ، اینا این چوبها هیچ کدوم مسما، اینا یه اسمن فقط. اگر آدم در ترکیب آیات هم دقت بکنه، حقایق آیات رو از رده بندی پروردگار، شماره بندی آیات و کلمات درک میکنه که مصریان مشرک بودن، خدا رو قبول داشتن. عیبی نداره زلیخا بگه ان نفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی. علاوه بر این، زلیخایی که کاملا یوسف و شبانه روز دیده، عبادتشو دیده، خدا خواهیشو دیده، از کجا که اثر در زلیخا نکرده باشه نسبت به خدایان قلابی شل شده باشه و درصدی قلبش به پروردگاری که یوسف مرتب میگفته تمایل پیدا کرده باشه؟ چون تو اون درگیری واقعی یوسف همش 7 سال جواب میداد معاذ الله، کلمه الله رو میگفت، زلیخام رد نمیکرد که بگه چیه این الله، چیه اینو ما تالو نشنیدیم، رد نمیکرد. خیلی راه رو میشه طی کرد که زلیخا رو برسونیم به این که این جمله مال اوست. حالا گرایش اگر گرایش اصیل باشه، یعنی حامد، ببینید خیلی دقیقه، تسلیم فرمانهای محمود باشه، یعنی اونی رو که داره سنا میگه، سنام به این جالبی دیگه در عالم نیست، الحمدلله رب العالمین، حامد خودش یکی از مصادیق عالمینه، یعنی داره میگه رب من، مالک من، مدبر من، مصلح من، تدبیر کننده امور من، آفریننده من، همه کاره من، خالق دی، عملا هم باید بگی، روحت هم باید تسلیم این محمود باشه، اعضاب و جوارحت هم باید تسلیم این محمود باشه، چنین حمدی این منافع رو ایجاد میکنه. چیکار کرده زین العابد؟ چقدر من علاقه دارم این حرفا بره تو مردم. مردم ایران انقلابی هستن ولی از معارف الهی خیلی دورن، هم از قرآن، هم از روایات ناب، هم از دعاهای ناب. یه وقتی من 30 جلسه ابو حمزه رو تفسیر کردم، تلویزیون همشو پخش کرد. توی یه شهری رفتم سلمونی. سلمونی تا منو دید گفتش که شما همونی نیستی که روزا تلویزیون مطالبتون رو پخش میکرد؟ گفتم کدوم روزا؟ گفت یک ماه، ماه مبارک رمضان. حالا یادم نیست چه سالی بود ابو حمزه رو تفسیرش رو پخش کرد. گفتم چرا؟ سلمونی هم شاید نزدیک 65-6 سالش. گفت این حرفایی به این خوبی مالی کی بود؟ گفتم مال امام زین العابدین. گفت عجب آدم باسوادی، عجب آدم باسوادی. ببینید بیشتر من هرچی هم خیال نکنید اینایی که تو شهرهای بزرگن اینا دیگه مولان، نه، تو تهرون خود ما خیلی ها خیلی پرتن. 25 کیلومتری تهرون رودهن بخشیشون علی اللهی هن. 25 کیلومتری چند کیلومتری کرمانشاه صحنه، پیاده بشین جای بسیار آباد دارای جمعیت کشاورزی ناب، شما اونجا یه بار بگو بر شیطون لعنت، تیکه پارت میکنن. خب چه کرده امام چهارم در توضیح حمدی که حامدش گرایش به محمود داره؟ یعنی حالت تسلیم همه جانبه به محمود داره. این هم دو میگه، غیر از اینم نیستش. الله اکبر 30,000 نفر قاتلو که نمیگه، لا اله الا الله رباخورم که نمیگه، حمد ثروتمند شکم گنده قارتگر خمس و زکات و حقوق مستمندان و دردمندان رو هم که نمیگه. خب حمد خودشو میگه، حمد اولیا رو میگه، حمد حامدی رو میگه که تسلیم محمود این حمده. حمدن نعم رو به فی من حمدهو من خلقه. این حمد و من دارم دنبال میکنم. امام چهارم میفرماد چنین حمدی رو من تحققش رو از خدا میخوام که بهی با این هم، به وسیله این هم، با معیت این حمد زندگی بکنم. فی من حمده من خلقه، در گروه حامدان واقعی، در جمع حامدان واقعی، که اقلا پروندمون روشن باشه، قیامت از قبر در اومدیم بفهمیم تو چه گروهی بریم، بر نگردن به ما بگن و هم تازولیوم ایوه المجرمون، سوا بشین ای مجرمان. تو مجرمان خیلی الحمدلله گو لا اله الا الله گو پیدا میشه، خیلی خیلی نقل میکنن، نمیدونم حالا هست یا نه، میگن بعد آتیش زدن خیمه های کسی دید داره دیر میشه و دست برد گوشواره یه دختر کوچیکو در بیاره، نشد، کشید که گوش داشت پاره میشد لالش. گفت خب صبر کن بذار من خودم درارم گوشواره رو بدم، چرا داری گوش منو پاره میکنی؟ گفت داره دیر میشه من نبرم یکی دیگه میبره. و گریم میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. کوسه و ریش پهن. خب من حمدی رو میگم، حمدی رو میخوام، نعم رو بهی، همه دهو من خلقه، که حیاتم در این دنیا در میان حامدان واقعی هزینه بشه. و نسبق و بهی من سبق الى رضاه و عفوه. عجب متنیه. و ببرم مسابقه رو با این هم از کسانی که به سوی رضای خدا و عفو خدا دارن حرکت میکنن، سبقت میگیرن. من از تمام سبقت گیرندگان و پیشی گیرندگان به رضای خدا و عفو خدا با این حمد پیش بیفتم، جلو بیفتم، فرد اول بشم. جدشم در دعای کمیل همین جوری از خدا میخواست حقایق رو عرض میکرد. وجعلی من احسن عبادک نصیبا من اندک و اقربهم منزلتم منک. اینا همه بر اساس این آیه شریف است که میفرماید خداوند خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فوق آیه ما خلقت الجن والانس لیعبدون، اینجا عبادت عامه، اینجا نه، میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا، در عبادت برنده بشین، بازم برنده بشین، بازم برنده بشین، از توقفی پیدا نکنید. و حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ. از خدا حمدی رو میخوام، دنبال حمدی میگردم که به وسیله این هم تمام تاریکی های عالم بین دنیا و قیامت رو روشن بکنه، ظلمات رو بزدایه، از بین ببره. من روز مرگم وارد یه برزخ پر از تاریکی نشم. حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ و یسهل علینا بهی سبیل المبعث. بعد مرگم راحت جاده قیامت رو طی بکنم. هی تو برزخ به من گیر ندن، این دادگاه رو رد کن، این دادگاه رو رد کن، این دادگاه رو رد کن. ببینید یه حمدی که گرایش واقعی درشه چیکار میکنه و تا کجا به انسان کمک میده. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. یشرف به یعنی بلند کنه، ارتفاع بده، رفعت بده. خدا به وسیله این هم مقامات ما در برابر اولین و آخرینی که در زمین قیامت حاضر میشن. یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. صحیفه